اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما دوستان مربوط می شود به تعیین منهج و روش حالاتی که فقیه باش مواجه می شود طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان، روش کار طبق قاعده حق و طاعه تبیین شد، حالا می خواهیم طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان کار رو تمام کنیم. ببینید طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان، اعم اصول عملیه عبارت است از براءت عقلی. یک به یک با قبلی مقایسه کنید، در قبلی حق و طاعت اعم اصول چی بود؟ احتیاط عقلی. اینجا میشه براءت عقلی به این معنا که طبق این مسلک نسبت به هر تکلیف محتملی مکلف مسئولیت دارد، استحقاق عقاب در فرض مخالفت ندارد مگه خلافی ثابت شد. ببینید ما حالا همون چهار حالت رو میخواییم اینجا پیاده کنیم. حالت اولی که اونجا گفتیم این بود که دلیل مخرز قطعی پیدا شود بر نفی تکلیف، این یک دلیل مخرز قطعی نفی تکلیف. اگر این اتفاق بیفته قبح عقاب که عقلا ثابته به واسطه این دلیل مخرز نقلی این دلیل مخرز قطعی نفی تکلیف تأکید پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، دیگه واقعا عقاب قبیحه، واقعا عقاب قبیحه. این از این
حکم ظاهری نیست میگه
براءت. ببینید قبح حکم عقلی است، اصلا حکم شرعی نیست تا بخواد تو تقسیم بندی ظاهری و واقعی بگنجه. قبح عقاب بلا بیان قبح واقعی رو داره بیان میکنه. پس اگر دلیل قطعی مخرز نافی تکلیف بود، قبح عقاب که عقلا ثابته با این دلیل نافی تکلیف شدت پیدا میکنه، دیگه واقعا عقاب قبیحه برای مولا. اخبار متواتر قائم شد بر این که لهو الارنب حلال، نفی تکلیف داره میکنه دیگه اینجا شاره بخواد روز قیامت کسی رو به جرم اکل لحم ارنب که در واقع حرام بوده عقاب بکنه، خیلی قویه. بله بله خب بله بله در بحثای رسائل حتما خوندید، مثلا یه قسمتی که میرسید به نظریه صاحب فصول، حالا اگه نخوندید بعدا میخونید، تو بحث نظریه صاحب فصول اونجا قشنگ صریحا داره که قبح و حسن شدت و ضعف پیدا میکنه و قابل افزایش و کاهش هست. داره که قتل مثلا شخص معصوم رو در نظر بگیری اونجا دیگه خیلی قویه، فعلا معصیت صغیره کبیره همه هم نشون دهنده شدت و ضعف قبح فعله. اگر دلیل مخرز قطعی بر اثبات تکلیف قائم شد، دلیل مخرز قطعی مثبت تکلیف، اینجا چه میکنن؟ این دلیل مخرز قطعی چون مفید قطع به تکلیفه، به تعبیر دیگر مفید قطع به عقابه، موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان رو برمی‌داره. قاعده قبح عقاب موضوعش عدم البیان بود، یعنی عدم العلم، عدم العلم بالتکلیف، عدم العلم بالعقاب. همین که دلیل مخرز قطعی قائم شد بر تکلیف، یعنی شما یقین دارید به ثبوت تکلیف، بیان بر ثبوت تکلیف دارید، بیان بر عقاب دارید در صورت چی؟ مخالفت. بنابراین دیگه موضوع قاعده قبح رو برمی داره، تکلیف منجزه و مکلف میشه، تا اینجا بحثی نداره. اما اگر فقیه نه دلیل محرز قطعی نافی تکلیف و نه مثبت تکلیف هیچ کدوم رو نیافت، اما قطع پیدا کرد به ترخیص ظاهری، قطع پیدا کرد به ترخیص ظاهری، حالا میتونه در قالب حجیت اماره نافی تکلیف باشه، میتونه در قالب اعتبار یک اصل مؤمن و مرخص باشه، قبلا بحثشو کردم بی تکرار نمی کنم. اینجا دو مرتبه اون قبح عقابی که عقلا ثابت بود با این تأیید شرعی شدت پیدا میکنه. اگر این ترخیص نبود عقلا ثابت بود، اگر این ترخیص شرعی ثابت نبود عقلا چنین ترخیصی به قبح عقابی بلا بیان ثابت بود. اما حالا که شرع هم همصدای با عقل شده است، قبح عقاب قوت و شدت پیدا میکنه. تا به اینجا باز هنوز مشکل اصلی خودشو نشون نداره. سلام علیکم و رحمت الله. اما اگر فقیه گشت قطع به عدم ترخیص، قطع به عدم ترخیص شرعی پیدا کرد، یعنی یقین کرد که شارع رخصت نداده، حالت چهارم همین بود دیگه، حالا میتونه در قالب یک اماره مثبت تکلیف باشه یا در قالب یک اصل منجز، فرق نمی کنه. یقین کرد که در فلان مسئله شارع مقدس ترخیص نداده، مثلا امر به احتیاط کرده است. حالا چی؟ اینجا جلوی پای کسانی که قائلن به قبح عقاب بلا و یعنی چالش ایجاد میشه، چاه چاله کنن باز میشه، میمونن که چجوری پرش بکنن. از طرفی قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه هر تکلیفی که علم بهش نداشتی عقاب سامنه کن، عقاب بر اون قبیه. از طرف دیگر در چنین حالاتی که فقیه علم به تکلیف پیدا نکرده، یعنی تکلیف هنوز بلا بیانه، فقط چیزی که به دستش آمده قطع به عدم ترخیصه، در چنین حالتی اینها میمونن چه بکنن؟ حکم کنن به تنجز تکلیف، در حالی که هنوز مورد مشغول قاعده قبح بلا بیان، میگن تکلیف منجزه، در این حال که هنوز قاعده قبح شامل این مورد هم میشود. لذا بحث مفصلی اینجا دارن که در حلقه ثالثه ایشون آن رو دنبال میکنه، یه همینجا فقط اشاره میکنه به اصل اشکال. بخوام اشکال رو کاملتر توضیح بدم، فرض بگیرید که اماره معتبره قائم شد بر حرمت لحم ارنب، شما وجدانن علم به حرمت ندارید، این حرمت لحم ارنب بلا بیان، پس بعد عقابش چی باشه؟ قضیه. اما آقایون معتقدند که این اماره ای که قائم شده است بر حرمت لحم ارنب، چون این اماره حجیتش قطعیست، قطع به عدم ترخیص به دست میاد و همین باعث تنجز چی میشود؟ تکلیف میشه. خب پس بالاخره قبح عقاب بلا بیان اگر ثابته که دیگه استثناء نباید داشته باشه، دلیل عقلی قابل استثناء نیست. بالاخره حرمت لحم ارنب اگر قطعی است که خب هیچ، اگه قطعی نیست پس عقابش باید چی باشه؟ قبیح باشه. اگه قطعی نیست عقابش قبیح، اگر قطعی هست پس دیگه اماره قائم نشده و دلیل قطعی باید قائم شده باشه. به تعبیر دیگر اینها مشکلشون در امارات معتبره مثبت تکلیفه، اینجا محل اشکال هست، یا جاهایی که به اصول منجز میخوان تکلیف رو منجز بکنن، در حالی که خود تکلیف وجدانن واقعا معلوم نیست. بیان نداره. اینجا باید یه جوری قاعده حق و طاعت رو تزریق بکنه. هماره اعم از خبر سه هست. فرض بگیم خبر سه هست.
یکی از امارات.
بله.
اینجا اگر اون بیان کاملا روشن بشه که یعنی چی، مشکل حل میشه. بیانی از شارع رسیده یا نرسیده،
خب اونا متقیدا عرض یعنی
تفسیر داره. قول معصوم و حساب قرآن این مثلا حرف اجتهادی عالم،
نه نه، بیان رو که ذکر میکنن هم از بیان نقلی است، بیان عقلی هم هست.
یعنی خبر سخن میشه بیان
عقلی که میگیم، مثل مثلا قبح ظلم، مثلا حسن عد، این ها عقلی مستقلات عقل.
مشکل مجاد کنه متعلق بیان متضاد با هم پیاده میشه، یه قاعده قبح قابل هم یه قاعده حق.
خب بعدی کش قطعا غلط، یا حق و تو اصحیحه یا قاعده قبح قابل ها بیان با هم جمع نمیشه. مثل معادله ریاضی مونه، دو دانشمند تو نتیجه کاملا منفک و مجزا براش در نظر گرفتن، خب قطعا یکی غلطه. المنهج علی مسلک قبح الاقابه بلا بیان، ما تقدم آنچه گذشت بناء علی مسلک حق طاعه، اما بناء علی مسلک قبح الاقابه بلا بیان پس امر برعکس است تماما. ول بدایت و نقطه آغاز مختلفه. ببینید اونجا اگر دقت کرده باشید، ما در حالات اول و سوم در مسلک حق و طاعه معتقد به این شدیم که چیزی برخلاف مقتضای حق و طاعه، یعنی اصل اولی به دست میاد، اما در حالت دوم و چهارم اون چه که حق و تو اقتضا می کند تأکید می شود. اینجا دقیقا عکسه. در حالت اول و سوم آن چه که مقتضای قبحه تأکید می شود، در حالت دوم و چهارم چیزی برخلاف حق و تو اثبات می شود. روی این قضیه فکر کنیم. ولی بدایه نقطه آغاز مختلفه. چطور؟ فانه این لانه علت فانه لانه است، علت اخلاف در نقطه آغاز. فانه اعمل اصول العملی حین ازن هو قاعدت و قبح الاقاب بلا بیان، اهم اینه. و تسمى ايضا بالبراءه العقليه، مفادش چیه؟ ان المكلف غير ملزم عقلا، عقلا ملزم نیست، به احتیاط در مقابل هر تکلیفی، بله بله، در مقابل هر تکلیفی مالم ینکشف، تا وقتی که کشف نشود این تکلیف به چی رو فقا قطع و یقین. با هازل اصل لا یرفع الفقیه یده عنه، دست از این اصل فقیه بر نمی داره الا فی بعض الحالات. ببینید اونجا رفع ید فقیه در حالت اول و سوم بود، اینجا رفع ید فقیه در حالت دوم و چهارم، همین عکسه از اصل اعم اولی. حالا بخط بکنیم. بل نستعرض الحالات الاربع المتقدمه لنرا حال الفقیه فیها بناء على مسلک قبح الاقاب بلا، همون چهار حالت رو میخواییم بر اساس. اما الحالت الاولى، من خیلی تو عبارت تو حلقه ثانیه نمیمونم چون دیگه باید این عبارات براتون روشن شده باشه. روش قبلی ما این بود که او او همه رو عدم میگفتیم بعد ترجمه میکردیم زمائر رو برمیگردیم. دیگه من تقریبا مدتی دارم از این روش اعراض میکنم چون احساس میکنم که تنبل دارن بار میان بعضی از رفقا. بعد دیگه عبارت خونی حداقل در حد حلقه ثانیه که عبارات های رسا و شفافی داره، حتی رساتر از حلقه اولا، بر شما جا افتاده باشه، مگه نکات پیچیده‌ای باشه که اشاره میکنه. ف فیزل و فیها قبح العقاب ثابتن یزل. ببینید در اینجا رفعیت نمی کنه، حالت چندومه؟ بله بله اول. قبح عقاب ثابته، قبح عقاب نه معذریت دیگه، معذریت عقلی ثابته. غیر انه یتأکد، این قبح عقاب تأکید پیدا میکنه به حصول القطع و عدم تکلیف. حالت نخست جایی بود که دلیل قطعی محرز بر چی قائم بشه؟ بر عدم تکلیف. این حالت نخست بود، انطباق بدید دیگه. اینجا دیگه قبح عقاب یعنی معذریتی که قبلا بود تأکید پیدا میکنه. اما حالت دوم فیرتفع، در این حالت دوم موضوع براءت عقلیه. اینجا کنید رفعیت میکنه، چرا؟ چون موضوع قاعده از دست رفته. لأن عدم البیان علی التکلیف، عدم البیان علی التکلیف، این چیه؟ این عدم البیان موضوع براءت عقلیه است. این عدم البیان تبدل الى البیان، واف تفسیره، ول قطع، قطع به تکلیف. فیتنجز و تکلیف، اینجاست که تکلیف منجز میشه. خب اما حالت سوم، اینجا رفعیت نمی کنه به ساعت اول. فیزل فیها قبح العقاب ثابتا، قبح عقاب ثابت سر جاش محکم نشسته. غیر انه یتأکد، الا اینکه این قبح عقاب تأکید پیدا میکنه به واسطه یه ثبوت اذن از شارع در ترک احتیاط. این مال جاییست که قطع به ترخیص شرعی پیدا بشه دیگه. حالات خود میدونید چیه. یا دوم مال کجا بود؟ دلیل قطعی محرز بر اثبات تکلیف پیدا بشه.
تو مثال همونی که بدن حد مثلا مشخص نیست که خودتون کجا.
ببینید فرض بگیرید که شما نمیدونید لحم الارانه به حرام یا لیسه به حرام، روشن شد؟ خب اماره پیدا میکنید که میگوید لا بأسه به اکل لحم الارنب، اشکال نداره کسی اکل لحم ارنب بکن، مانعی نداره. این میشه حالت سوم. شما چون نمیدانید آیا خوردن گوشت خرگوش حرامه یا نه، طبق قاعده قبح مرخصید، میتونید بخورید. این امارهی که نفی تکلیف میکنه هم که میاد وسط کار رو محکم تر میکنه، محکم میگه لا بس، یعنی همون چیزی که عقل میگه این اماره که شارع حجت کرده است هم میگوید. لذاست که ترخیص تأکید میشه. حالت چهارم اونجاییست که شما قطع پیدا کنید به ترخیص شرعی، حالا یا در قالب حجیت اماره نافی تکلیف یا در قالب اعتبار یک اصل مؤمن و مرخص. ترک تحفظ دیگه، ترک تحفظ. خب هم الحالت و رابعه، حالت چهار. خوب دقت بکنید. فاصحاب هذا المسلک، کدوم مسلک؟ قبح عقاب. یلتزمون عملی ینفیا، عملا هرچند نظرن گیر میکنن اما عملا ملتزمن در این حالت به این که تکلیف یتنجز، تکلیف منجز میشه. علی رغم من انه غیر، علی رغم اینکه غیر معلومه، معتقدن منجز میشه. قاعده قبح تنجز و منحصر در تکلیف معلوم میکنه. وقتی میگه آنچه که بیان و علم ندارد عقاب ندارد، این هر چه که غیر معلوم است منجز نیست. اما اینها علی رغم اینکه تکلیف غیر معلوم هست در حالت چهارم، چون شما نهایت قطع به عدم ترخیص پیدا کردید، قطع به تکلیف پیدا نکردید، حالت دوم که نیست، حالت چهارم. و یتحیرون نظریاً، در مقابل اون عملی یتحیرون، متحیر میمانند. فی کیفیت تخریج ذالک علی قاعدتهم القائله، صفت قاعده است، به قبح العقاب بلا بیان، میمونند چگونه استخراج کنند این تنجز تکلیف را بر اساس قاعده قبح العقاب بلا بیان، یعنی چگونه تطبیق بدند تنجز تکلیف غیر معلوم در این حالت و با قاعده قبل. آره دیگه، یا توجیح بکنن تو به قاعدهشون نباید منجز باشه. به معنا ان الامارت المثبتت للتکلیف بعد جعل الحجیت لها یک او اصا لتل احتیاد اتبر الامار است. کیف تقوم، چگونه می شود اماره یا اصل احتیاط، ببینید اماره مثبت تکلیف یا اصل احتیاط که اصل منجزه، حالت چهارم مربوط به اینها می شد دیگه، چگونه می شود قائم شود مقام قطع طریقی پس متنجز شود تکلیف در حالی که این تکلیف لا یزال و مشکوکا، هنوز مشکوک است و داخلا فی نطاق قاعدت قبح العقاب بلا بیان، و هنوز داخل در دائره قاعده قبح عقاب بلا بیان. و سیعتی فی الحلقت تالیه بعض اوجه العلاج للمشکلت عند اصحاب حاضر مسلک، بعضی از وجوه علاج مشکل نزد اصحاب این مسلک خواهد آمد. پس خلاصه کلام اینها اگر بخواند ملتزم به قاعده قبح بشن باید تنجز رو منحصر در تکلیف بیاندار یعنی معلوم بکنن، دیگه نمیتونن تکالیف غیر معلوم رو منجز قلمداد کنن، یعنی عقابدار قلمداد بکنن. منجز که میاد استحقاق عقاب بغلش هست دیگه، منجز قبلا گفتم زش رو که میشنوید یعنی چی بیفتید؟ عقاب. آره هر همون چیزایی که قبلا گفتم. وقتی یه این حرف رو شما زدید وقت سوال میکنید ببخشید تکالیف غیر معلوم اگر اماره مثبت تکلیف برش قائم بشه خبر ثقه بگه که لا تأکل لحم الارنب، یا اگر اصل احتیاط درش جاری بشه بشه مجرای اصل احتیاط، مثل مثلا موارد علم اجمالی شما اجمالا میدانید یا وجوب نماز ظهر بر شماست یا وجوب نماز جمعه، از فقیه قائل به قبح بپرسید قبح عقاب بگه هر دو باید انجام بدید. چرا؟ چون هر دو مجرای اصالت الاحتیاطه. سوال میکنید هیچ کدوم معلوم که نیست، نه معلوم است وجوب نماز جمعه نه معلوم است وجوب نماز ظهر، عقاب هر کدوم به تنهایی باید قوی باشه. چجوری میخواید جمع بکنید این گونه موارد رو؟ هر کدوم ها یه جور سعی کردن پاسخ بدن، به یک شکلی پاسخ بدن که حالا بحثش میاد. مثلا گفتن بیان حکم واقعی و ظاهری با همه، ما اونجا درست قطع به تکلیف نداریم اما قطع به حجیت اماره‌ای که مثبت تکلیف هست داریم، پس همین میشه بیان، مثبت تکلیف میشه. اینجور توجیه کرد. یا مثلا مواردی که اصل احتیاط جاری میشود در شبهه مقرون به علم اجمالی، میگن ما علم به جنس تکلیف داریم، میدانیم که بالاخره تکلیفی وجوبی بر عهده ما هست، همین میشه بیان. حال درست مکلفان به نامعلومه اما اون دیگه مخل نیست. سعی کن یه جورهایی توجیه بکنن و حلقه سالسه به تفصیل بحثش میاد. بحث ادله اولین بحثی بود که خوندی، ببینید الادله مبحث قبلی بود که تمام شد، حالا میخوایم مبحث جدید رو شروع کنیم، الادله المحرزه که قسمی از ادله است. خب ما این نفته گفتیم دوستان رو مطالعه کردند، یکی این که گفتیم کی اولین نفر بود که قائل به عدم قبح عقاب بلا بیان شد، معرفی کردم کی بود، کسی آدرس پیدا کرد؟
اگر درست بگم جلد چهارم منطقه
خب
442 اونجا تصریح میکنن که این قبح عقاب بلا بیان
استدلال هم میارن
قبلش، یعنی از 440 تقریبا شروع کرده بودن
440 جلد چهار. نکته بعدی فائدت المنجزیت و المعذریت شرعیه، این شرعیه رو گفتم صفت چی میخواید قرار بدید؟ صفت منجزیت یا معذریت یا هر دو؟
صفت منجزیت باشه اگه صفتون اولیش بگیریم منجزیت، چون معذریت هم اصل و منجزیت صفتون
جایی که عطف به واب آمده، یعنی صفتون مفرد میارن، مثلا میگن زیدون و عمرون العالم. ما چند تا راه داریم شرعیه و صفت فائده بگیم. فائده شرعی منجزیت و معذریت، میتونیم منجزیت و معذریت رو عرض بکنم هر دو رو موصوف به شرعیت بگیریم، میتونیم موصوف رو صرفا معذریت بگیریم. این سه تا راه هست. ما میخواییم ببینیم منجزیت و معذریت شرعی به چه درد میخوره. فائده منجزیت و معذریت، ممکن کسی اینجور بگه، بگی شرعیه و صفت معذریت بگیرید، چون منجزیت طبق حق و طاعه به حکم عقل ثابت، اونی که شرعن باید ثابت بشه چیه؟ معذریت. چون عقل میگه حتی اگر وهم به تکلیف هم داشتی منجزیت هست. پس منجزیت همیشه عقلی حتی حد وهم. اما معذریت که اینجا میاد، معذریتیست که فقط میتواند از سوی شارع مقدس صادر بشه. در ما واقع شک در تکلیف، چون سخن در شک در تکلیف دیگه، قطع به عدم تکلیف باشه خب عقل خودش معذر، اما سخن در مواقعی است که مکلف شک در تکلیف داره. اما خب حقیقت مطلب نیست، این بیان هم باز دچار مشکل هست، چون معجزیت هم گاهی اوقات میتونه شرعی باشه به این معنای که نفی بکند اصالت الحل رو، چیزی که خط آخر گفت نفیون لأصالت الحل. حالا اینو توضیح میدم. گاهی اوقات حتی فقیه قائل به قبح عقاب هست دنبال منجزیت شرعیه میگرده، از این جهت که میخواد ثابت بکنه چی رو رفقا؟ آها، میخواد ثابت بکنه که این مورد مشمول اصالت الحل نیست. یعنی اگر فرض بگیرید که مثلا اصالت الحل رو بلش بکنی شامل حرمت لحم ارنب هم میشه، این هم نفی میکنه، میگه آقا لحم ارنب چون نمیدانی حرام است یا نه اصالت الحل، میگه چی؟ میگه حلال. فقیه دنبال اماره ای که حجت هست میگرده، اینو اقامه میکنه بر حرمت لحم ارنب. اینجا اماره معتبره بر حرمت قائم شده، اون اصالت الحل رو از این لحم ارنب پس میزنه، نفع میکنه و فتوا میده به حرمت لحم ارنب، ولی که فی نفس مشمول اصالت الحل.
تا تو مسئله
قاضی قاهر اقامل و بیان
میده ندی حق و تا همین که
نمیدونه باید احتیاط کنه. خب همین که نمیدونه احتیاط میکنه، اصالت الحل میشه اصل مرخص، نفی احتیاط میکنه. عزیز من احتیاطی که اینجا هست معلق بر عدم ورود ترخیصه، این که ده ها بار گفتیم که معلق بر عدم ورود ترخیصه، اصالت الحل میشه ترخیص. یه همه خود شاید داره میگه کلش یعنی لکه حلال، میشه ترخیص شرعی دیگه. در واقع اون منجزیتی که از احتمال میاد با این اصالت الحل برداشته میشه، حتی اگر شبهات تحریمیه تمام افعال میشن حلال، افعال مشکوک الحرمه همه میشن حلال. خب وقتی این جور شد، درسته که فقیه قائل به حق و طاعت است و ظاهرا نیازی به منجز نداره، خود عقل هر انکشافی رو منجز میدونه، اما فقیه اینجا نیاز منجزیت شرعی داره، از این جهت که اون معذریت شرعی رو باهاش بزنه کنار، چون منجزیتی که عقلا ثابته معلق بر معذریت شرعی است، به این معنا که تا معذریت شرعی میاد اون منجزیت میپره. تنها چیزی که میتواند با این معذریت شرعی، یعنی با این اصالت الحل در بیفته، یه چیزی هم رتبه خودشه، که چیه؟ منجزیت شریف. این اون رو نفی میکنه.
در اصل اصلا من اول هم مرخص نبودم
با پیدا کردن منجزیت شریف. به فکر تعویض گفتار مطلب عوض نمیشه، موضوع شامله دیگه. حالا بگیم اینجوری اونجوری
نظرتون میشد که
هر چیزی علل قاعده و صفت بر هر دو باشه.
خب خبرم با صفت حقیقتشون یک چیزه که قبل از علمش میگن خبر، بعد از علمش میگن صفت. این هم همونجوری درستش کنیم، بگیم که جنس شرعیه.
ببینید یه چیزی شما بگم، اصل این است که از قواعد شاذ ادبی استفاده نشده باشد. این حالا این از من داشته باشید، این از من بگیر که خود قواعد شاذ ادبی که با توجیه و تأویل یک مطلب تصحیح میشه خودش خلاف ظاهر. فهمید چی میخوام بگم؟ یعنی که متکلمی از یک حالا تبصره ادبی استفاده کنه که شاذ مورد استعمال نیست، این خودش خلاف قاعده است. لذا ما خیلی جاها با اینکه توجیه ادبی داره اما چون خلاف از بکنم ظاهر بیان فقها و اصولیون هست قبول نمی کنه. نمیخوام بگم چون غلط حرف زده، میخوام بگم چون سلیس حرف نزده. اشکال از اون سلیس بودن متن که بر من ابهام بشه که این شرعیه صفت چیست. و او اگر بود مشکل نبود ها، منجزیه او معذریه شرعیه که به هر دو میخود، اما چون با واب اومده جمع میکنه باید صفت و مسنده بیار. خب مقدمه تقسیم بحث در ادله محرزه. خوب دقت بکنید، مبحث خیلی شاقی در پیش نداره، خیلی هم روشن و روانه، فقط دوستان ما دقت بکنن. ببینید ما گفتیم ادله محرزه بر دو قسم است، یا قطعی است یا زنی. غیر قطعی خلاش کار نداره. اگر قطعی باشه حجیتش از همون حجیت قطع میاد. ادله قطعی مفید قطعه، قطعی که حاصل از این ادله قطعی است، چون حجیتشون از همون حجیت قطع میگیره. اما ادله غیر قطعی حجیت شرعی پیدا میکنند، یعنی باید شارع مقدس بهشون اعطای حجیت بکنه. چند تا تقسیم بندی میخوام یاد بگیریم. ادله محرزه گفتیم قطعی و غیر قطعی، هر دو تقسیم بر دو میشه، باز دو مرتبه. این چه قطعی چه غیر قطعی باز بر دو قسم میشه، یا شرعی است یا عقلی. شرعی صدور دلالت، دو بند داره. شرعی آن چیزی است که صادر از شارع باشه، یک، دال بر حکم شرعی باشه، دو. قبح ظلم صادر از شارع نیست، ادراک عقله، پس شرعی نیست. یا فرض بکنید روایاتی که یعنی قبح ظلم حکم عقل دیگه، شرع چه تأیید. کلمه قبح که میاد این فهم عقله، حواستون دقیقه، نمیگم حرمت ظلم، میگم چی؟ قبح ظلم. همیشه کلمه قه به این کلمه اشاره میکنه به حکم عقل، یا حه سین نون حسن اشاره میکنه به حکم عقل، بکنون برش عقل بنویسید. یا مثلا روایاتی که در باب اعتقادات آمده، در باب احوال گذشتگان آمده، در باب تاریخ، هیچ ارتباطی با حکم شرعی ندار. اینها صادر از شارع هستند، یعنی صدور مشکل نداره، دلالتش مشکل داره، دال بر حکم شرعی نیست. اینها هم جزء ادله شرعیه از نگاه اصولی قرار نمیگیرند. پس اولا باید صادر باشه، ثانیا باید دال باشه، صادر از شارع، دال بر حکم شرعی. خب ادله عقلیه دو قید دارند، ادراک دلالت. قبلی چی بود؟ صدور دلالت، این میشه ادراک دلالت. ادراک چی؟ عقل. آنچه که عقل ادراک کند و دال بر حکم شرعی باشد، حرمت افطار در ماه رمضان، خب بذار که عقل نیست. وجوب نماز دو رکعتی از صبح، بذار که عقل نیست. دو به اضافه دو مساوی با چهار، بذار که عقل، اما دال بر حکم شرعی بله نیست. این دو قید هم اینجاست. خب دوستان ما دقت بکنن، دلیل محرز چه قطعی چه غیر قطعی، یا شرعی است یا عقلی. حالا اگر شرعی باشه بر دو قسمه، یا لفظی است یا غیر لفظی. اگر لفظی باشه میشه کلام معصوم، کلام معصوم. اینجا دقت بکنید، کلام معصوم ایشون بر دو قسم میدونه، کتاب و سنت. سنتی که قول معصوم رو در بر داشته باشه. علت این که ایشون کلام معصوم رو هم از کتاب الله میدونه این است که ما کتاب الله رو هم از قول معصوم داریم. معصوم بیان حکم الله میکنه، گاهی اوقات بیان میکند حکم الله رو با الفاظ الله، میشه کتاب. گاهی اوقات بیان میکند حکم الله رو به الفاظ نفسه، با الفاظی که خودش ارائه میکنه، میشه چی؟ سنت قولی، قول معصوم. حالا میگم سنت قولی در مقابل چی؟ اما اگر دلیل شرعی ما غیر لفظی باشه، بشه اسم دیگه هم گاهی اوقات میگند، میزنن یه اسم دیگه هم بهش میگن چی؟ نه غیر لفظی یه کلمه هم بهش میگن، کلمه بانمکی هم هست. آها لبی، میگن دلیل لبی. یعنی چی؟ یعنی غیر لفظیه. لابود شنیدید دیجاه ما
اشتباه
لبی شنیدیم. بله، اون شوخی از بکنم خدمتون که دلیل غیر لفظی فعل معصومه. فعل معصوم ایشون باز اینجا ابتکار به خرج میده. میگه فعل معصوم بر دو قسمه، گاه گرفتار مستقلی است از معصوم، معصوم یک کاری انجام میده، مثلا شب نشسته آب مینوشه، نشون میده که نشسته آب نوشیدن حرام نیست، هرچند که روایاتی اومده در مذمتش. مثلا داره میگیم ما ببینیم که در سفر روزه میخورد، معلوم میشه که در سفر روزه واجب نیست. فعل معصوم یا رفتار مستقلی از این قبیله، یا سکوت در مقابل رفتار دیگرانه که بهش میگن چی؟ تقریر. بس ایشون تقریر رو هم جزو فعل معصوم به حساب آورده، سکوت در مقابل رفتار دیگران. جلو به چشم امام در سفر روزه میخورند، امام ساکته، معلوم میشه که در سفر میشه روزه خورد. به این خوبی با هم. خب پس دلیل محرز چه قطعی چه غیر قطعی بر دو قسم شرعی و عقلی میشه. اگر شرعی باشه لفظی یا غیر لفظی، اگر لفظی باشه همون کلام معصوم، کتابن و سنتن قولیتن، این یک. اگر غیر لفظی باشه میشه فعل معصوم، اون هم یا یک رفتار مستقله یا سکوت در مقابل رفتار دیگر. این فعل معصوم سنته، اما سنت قولی نیست. سنت چیه؟ فعلی در مقابل قولی. ما انشاءالله بحث رو باید دنبال بکنیم در مباحث آتی. حالا بذارید برسیم من بگم تمهید یعنی مقدمه. تقسیم البحث فی الادلت المحرزه. یعتمد الفقیه، اعتماد میکند فقیه در فرایند استنباط بر عناصر مشترک. عناصر مشترکی که صفت عناصره تسمى بالأدلة المحرزة، اون دسته از عناصری که بهش میگن ادله محرزه، محرز واقع، کاشف از واقع. و هی اما قطعی به معنای این که تؤدی الى القطع بالحکم الواقعی، فتكون حجتا على اساس حجیت القطع، قطعی که ناشیه، ناتج ناشی، ناشی از این ادله قطعی است. انها میخوره به ادله قطعیه. و اما ادله زنی مثل خبر ثقه، منتها یقوم دلیل قطعی علی حجیت این ادله زنی شرعن. آها، اینجا باید دلیل قطعی بر حجیتش باشه. ادله حجیت خبر واحد باید قطعی باشه. بعدا میگیم انشاءالله نمیشه با خبر واحد حجیت خبر واحد رو اثبات کرد. اگه میخوایی با اخبار اثبات بکنی، آن اخبار متواتر باشند. اگه هم دقت کرده باشید عالمه روایت میارن برای حجیت خبر واحد. چرا؟ تا به حد تواتر برسه. کما ازا علمنا به ان المولا، چنانچه اگر بدانیم مولا امره به تباعها، به تباع چی؟ ادله زنیه. این امره به اتباع همون میشه حجیت. به ان المولا علمنا، بدانیم دلیل قطعی به این که مولا امر کرده است به اتباع ادله زنیه، فتکون و این ادله زنیه حجت به موجب جعل شرعی، جعل حجیت که توسط شارع شده، جعل امر به اتباع. و دلیل المحرز و فلفقه سوا اون کان قطعی یعنی اولا، فرق نمی کنه. یعنی قسم به دو قسم، یک دلیل شرعی، یعنی چی؟ نعنی قصد می کنیم به دلیل شرعی کل هر ما آنچه که یست و من الشارع، یک قید مما لهو دلالتون علل حکم، مما بیان اون مای قبلیست، ما یست دور از اون چه که دلالتی بر حکم شرعی داشته باشه، مثل کلام الله سبحانه او کلام المعصوم. از ثانی الدلیل العقلی، دوم دلیل عقلی. و نعنی بهی القضای التی، مراد ما قضایی است که یدرکها العقل، ادراکش میکند این قضایا رو عقل، یقید و یمکن ان یستنبت منها حکمان شرعی، میشه ازش حکم شرعی استنباط کرد، دلالتی بر حکم شرعی داشته باشه. بله بله دیگه، کل قضیت العقلیت القائلت به ان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، ایجاب یک شیء ایجاب مقدمه شو دنبال داره. بله مثل قیاس. بل قسم الاول یعنی قسم و به دوره اعلان و قسم نخست، یعنی دلیل چی رو فقا شرعی، خود بر دو قسم است، به دوره یعنی به نوبه خود به دو قسم تقسیم می شود. یک دلیل شرعی لفظی و هو کلام المعصوم، ببینید کتابن او سنتن، کلام معصوم کتابن او سنتن، میخواد بگه که حالا میخواد قرآن باشه، میخواد سنت قولی باشه. حتی قبلا این کلام الله او کلام المعصوم تفصیل میده از هم، اما اینجا یکی میکنه. علت آن است که کلام معصوم برای ما قرآن رو هم برمغان آورده. ما قرآن رو از خود خدا که نشنیدیم، از طریق پیغمبر شنیدیم که معصومه. بله اینجور که ایشون میگه اون خصوم وجه میشه، یعنی کلام معصوم شامل کتاب الله میشود که در سنت نیست، شامل کلام المعصوم میشود، قول المعصوم میشه، حدیث احادیث قولی میشود که در سنت هست. از طرف دیگه سنت شامل تقریر از کنم امام و فعل امام میشه که جزو کلام المعصوم محسوب نمی شود، و از طرف دیگر هم چون سنته شامل اون کلام المعصوم این سنت قولیه به اصطلاح می شود، لذا اون خصوص منوش می شود اگه دقت بکنه. ولی آخر الدلیل شرعی و غیر لفظی که یتمثل جلوگر می شود، این دلیل شرعی لبی در فعل معصوم، حالا سواء کان این فعل معصوم تصرفا مستقلا حضرت وضو بگیرند یاد بگیرید. او موقفن امضائیان تجاه سلوک معین، یک موضع تأییدی به خودشون بگیرن، سکوت، مطور سکوتی که شرایط رو داشته باشه، یک موقف امضائی. حالا بحث می شود چطور از سکوت معصوم امضای معصوم به دست میاد. تجاه سلوک معین وضو بگیرند، حضرت ببینند سکوت کنند، اشکال نگیرند، معلوم شده وضو همین. و هوه، یعنی این موقف امضایی، این موضع امضایی که شارع مقدس با سکوتش گرفته است، هوه الذی یسمى به تقریر. و البحث فی هذا القسم بکلا نوعی. خوب دقت بکنید، ما بحثمون تقسیم ابحاث آتی بود. حالا بحث در این قسم، کدوم قسم رفقا؟ ها، دلیل شرعی به کلا نوعه، این چه لفظی چه غیر لفظی، به هر دو نوعش خودش بر سه قسم میشه. بخونم بعد از خارج توضیح بدم. تارتن یقع یک فی تحدید تعیین دلالات دلیل شرعی، دلالات عامه دلیل شرعی بحثش میاد. مثلا میگیم صیغه امر ظهور در چی داره؟ وجود. یا مثلا میگیم فعل معصوم ظهور در عدم حرمت داره، ترک معصوم ظهور در عدم وجود داره. بحثش انشاءالله میاد. دلالات عامه رو چه در قسم لفظی چه در قسم غیر لفظی شناسایی میکنیم. و اخرافی ثبوت سقرای این قسم، سقرای دلیل شرعی، بغلش مینویسید اثبات صدور، اینکه هازا دلیل شرعیون. حالا بعدن یادتون باشه از من بخواید بتون بگم چرا میگه سقرا. فکر کنید اصلا چرا میگه سقرا؟ باش فکر بکنید که چرا ایشون میگه سقرا، بحثای صدوری میگه سقرا. و ثالثاً فی حجیت تلک دلاله، برگشت به اول. حالا که شما معین کردی دلالات دلیل شرعی رو، آیا این دلالت حجت یا نه؟ بحث میکنیم در حجیت اون دلالت دلیل شرعی و وجوب اخذ به این دلالت. ففی دلیل شرعی اذن ثلاثه و ابحاث، در دلیل شرعی سه بحثه. ببینید الدلیل الشرعی یک دلیلیت داره، یه شرعیت. دلیلیت بعد دلالت، شرعیت بعد صدور، این صادر از کیه؟ از شارع مقدس. ما سه مبحث اینجا داشتیم، دو مبحثش مربوط به دلالت، یک مبحث مربوط به چیه؟ صدور. بهتون از کتون ادله شرعی دو عنصر داره، صدور و دلالت. دو مبحث مربوط می شود به دلالت، یک و سه. یک مبحث مربوط می شود به چی؟ به صدور، که میگه بحث سقرایی است. در مبحث اول دلالات رو تعیین می کنیم، در مبحث سوم حجیت دلالات رو اثبات می کنیم. یک، تا اینجا بعد دلیلیت تمام. حالا بعد شرعیت، شرعیتی که اینجا میگیم عبارت است از بعد صدوری که در مبحث دوم مورد بحث قرار میگیره. بعدن میرسیم به دلیل عقلی انشاءالله. بعد از این که ادله شرعی تمام شد، نوبت به ادله عقلیه مخرزه میرسه و اونجا بحث میکنیم. اونجا باز یک دلیلیت دارد، یک عقلیت، اینکه آیا دلالتی بر حکم شرعی دارد، امکان استنباط حکم شرعی ازش هست یا نه، این بعد دلیلیتش. عقلیتش هم مربوط به ادراک عقله، آیا اینو عقل ادراک میکند یا نه. متا قبل از اینکه ایشون وارد اون بحث ها بشه، چند تا قاعده عمومی به عنوان مطالبی که باید پیشتر بدانیم بیان میکنن. ولیکن قبل البدء به هذه الابحاث، قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم، علی ترتیب المذکور، به این ترتیبی که بالا چیندیم سه تا مبحث به ترتیب، نستعرض متعرض خواهیم شد بعضی از مبادی و قواعد عامه ای را که در ادله محرزه، خوب دقت بکنید، مطرح هستند. متعرض بعضی از مبادی و قواعد عامه ای خواهیم شد که در ادله محرزه خواهند آمد. و السلام علیکم و رحمت الله.